ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه اول شهریور 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم بنیامین سعد با مشروع خبرها. بنیامین،
وقت بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری آلمان، اداره هوانوردی روسیه چهارشنبه شامگاه چهارشنبه به خبرگزاری‌های دولتی این کشور از مرگ یوگنی پریگوژین، رئیس گروه مزدوران واگنر خبر داد که در میان 10 نفری بود که در سانحه سقوط یک هواپیمای شخصی در نزدیکی مسکو کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تاس، آژانس هوانوردی روسیه گفته که تحقیق درباره سقوط این هواپیما که عصر چهارشنبه رخ داد آغاز شده است. این آژانس تاکید کرده که نام خانوادگی یوگنی پریگوژین در فهرست مسافران بوده است. یوگنی پریگوژین 2 ماه پیش شورشی کوتاه مدت علیه ولادیمیر پوتین را رهبری کرد، اما اندکی قبل از رسیدن نیروهایش به مسکو با میانجیگری رئیس جمهوری بلاروس با کرملین گفتگو کرد و سپس به مزدورانش دستور عقب نشینی داد. ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای در اصطلاح روشنفکری ایران، نویسنده و مستندساز، سه‌شنبه امروز در 101 سالگی درگذشت. آقای گلستان 26 مهر 1301 در شیراز متولد شده بود. او در 5 دهه اخیر در بریتانیا زندگی می‌کرد. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را هم از همان موقع آغاز کرد. آقای گلستان در دهه 30 استدیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی نخستین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. کانون کارگردانان سینمای ایران به مناسبت درگذشت ابراهیم گلستان در بیانیه‌ای او را روشنفکری توصیف کرد که قبل از موج نو به سینمای ایران روحی تازه داد. قرار است مراسم خاکسپاری او به صورت خصوصی برگزار شود. تاجیکستان در صدد است تا نام حدوداً 3500 نقطه از کشورش را از روسی به فارسی تاجیکی تغییر دهد. این تغییر نام از جمله رودها، کوهها، یخچالهای طبیعی و دریاچه ها را شامل می شود. تاجیکستان هنوز این فهرست را به طور کامل در دسترس عموم قرار نداده، اما مسئولان کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکی در گفتگو با بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله به نام‌هایی چون ابوریحان بیرونی و رازیه آزاد، شاعر زن تاجیک، اشاره کردند. در میان کشورهای پارسی زبان در ایران از زمان برقراری حکومت جمهوری اسلامی این روند جهتی مخالف را پیموده و نام بسیاری از معابر و شهرها و روستاهای ایران از فارسی به عربی تغییر کرده است. حسن فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز، از تایید رأی متهمان بازداشت شده در پرونده روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. در این پرونده حمید قره حسنلو به 15 سال حبس و نفی بلد محکوم شده. احکام 10 سال حبس و نفی بلد رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی از دیگر متهمان این پرونده هم تایید شده. محمد امین اخلاقی سابوج بلاغی، امین مهدی شکر اللهی و فرزانه قره حسنلو، همسر حمید قره حسنلو، هم هر کدام به 5 سال حبس و نفی بلد و علی معظمی گودرزی نیز به 3 سال حبس و نفی بلد محکوم شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی 2 جوان معترضی بودند که در ارتباط با همین پرونده دی ماه گذشته و در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی اعدام شدند. روح الله عجمیان یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی بود که در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری در کرج حضور داشت. جواد اوجی وزیر نفت میگوید که گمان زنی ها مبنی بر گران شدن بنزین صحت ندارد. او از رسیدن تولید نفت خام در ایران به 3.5 میلیون بشکه در روز تا پایان شهریور ماه خبر داد. به گزارش تسنیم، او که در حاشیه نشست هیئت دولت با خبرنگاران گفتگو می کرد، واردات بنزین از روسیه را هم تکذیب کرد و مدعی شد که کمبود بنزین نداریم و سوخت رسانی در تمام پمپ بنزین ها در جریان است. وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد که همه پالایشگاه ها با ظرفیت کامل در حال کار هستند. 150 میلیون لیتر ذخایر سوخت موجود است و قیمت سوخت هم افزایش نخواهد یافت.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. سقوط جت شخصی عامل رئیس گروه واگنر، گزارش‌های تایید نشده از مرگ یوگنی پریگوژین، اظهارات زد و نقیض نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت لایحه جنجالی حجاب و عفاف، و ادامه احضار شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گزارش هاکی است. هواپیمای جت خصوصی متعلق به گروه مزدوران واگنر که روز چهارشنبه اول شهریور در شمال مسکو سقوط کرده، احتمالاً حامل یوگنی پریگوژین رهبر این گروه بوده است. اگرچه نام پریگوژین در فهرست مسافران این جت شخصی اعلام شده، اما هنوز تاییدی مبنی بر حضور فیزیکی رهبر گروه واگنر در این پرواز در دست نیست. خبرگزاری روسیه ریا نوستی هم گزارش داده که عملیات جستجو در صحنه سانحه همچنان ادامه داره. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با احمد بخشیته، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای بخشیته، خوش اومدید به این مجله خبری رادیو فردا شبانگاهی. مرگ تایید هنوز تایید نشده. اگر مرگ یوگنی پریگوژین تایید بشه، ارزیابیتون چه هست؟ میدونیم که سقوط هواپیما چیز عجیبی نیست، اما با توجه به اختلافات و اتفاقاتی که در طول این یکی دو ماه گذشته بین گروه واگنر و ولادیمیر پوتین رخ داد، این اتفاق رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
با درود خدمت شما. خب، سناریوهای متفاوتی رو میتونیم در نظر بگیریم. تا همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، آخرین اخبار میگن که جسد 8 مسافر رو که کشته شدن پیدا کردن. خب البته هواپیما 10 مسافر داشته که 3 نفر خدمه بودن، هنوز اعلام نشده که خب جسد خود آقای پریگوژین هم توی اون بوده یا نه. یه ویدیویی هم همین چند دقیقه پیش تو شبکه‌های مجازی توی روسیه منتشر شد که ظاهراً صدای دو تا انفجار شدید قبل از سقوط این هواپیما به گوش میرسه. حالا هم اگرهای خیلی زیادی وجود داره، اما یه نقطه‌ای که واقعا قابل ملاحظه هست، وقتی که ما اون چیزی که تحت عنوان شورش گروه واگنر شاهدش بودیم، خب علارغم این که آقای لوکاشنکو اومد نهایتاً پادرمیونی کرد و گفته شد که آقای پریگوژین دیگه رفتش به بلاروس، دیگه تو روسیه نیست، اما بعد خبر منتشر شدش که آقای پریگوژین دیداری داشته با به همراه یک سری از فرماندهان ارشد واگنر در کرملین با آقای پوتین. دیدار ظاهرا چند ساعت هم به طول انجام میده بوده. و بعد نکته جالبتر اینه که خب تو همین نشست روسیه آفریقا هم اعلام شد که من خودم هم اونجا حضور داشتم، که خب آقای پریگوژین حضور داشته اونجا. و بعد نکته دیگری هم که همین الان هم جالبه، به هر حال این هواپیما از مسکو داشته پرواز میکرده به سمت سن پترزبورگ، یعنی آقای پریگوژین علارغم همه اون چیزی که حالا گفته شد که او دیگه رفتش به بلاروس، او خیلی آزادانه در داخل خود روسیه تردد داشت و عملا اون اختلافی که شاید اعلام شده بود، اون اختلاف به اون معنا نبود. حتی یه سناریو خیلی پررنگ هم این بود که اصلا اینا می‌خواستن نیروها رو ببرن سمت بلاروس. خب این اتفاق افتاد، نیروهای واگنر رفتن تو بلاروس، مستقر شدن، که خب از اون سمت هم لهستان اعلام خطر کرد، او هم 10,000 نیرو رو نزدیک مرزها آورد. حالا برایند همه حرفام اینه که واقعا خیلی سخت ما امروز بخوایم با قطعیت درباره سناریوهای صحبت بکنیم و حتما گذر زمان حداقل تو روزهای پیش رو خیلی مسائل رو میتونه روشن‌تر بکنه.
دقیقاً همینطوره آقای بخشیت. ما هم از کلمه اگر شرطی اگر استفاده میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم. اگر این خبر کشته شدن رئیس گروه واگنر تایید بشه، این اتفاق به نظر شما چه پیامدی برای دیگر چه پیامی بهتره بگیم برای دیگر مخالفان ولادیمیر پوتین ارسال خواهد کرد؟ آیا موجب تقویت جایگاه سیاسی پوتین خواهد شد در روسیه، یا اینکه نه برعکس افکار عمومی در روسیه ممکنه واکنش دیگه‌ای به این اتفاق نشون بدن، با توجه به اینکه میدونیم که پریگوژین بارها گفته بود که اون یک روس ملی‌گرا هست؟
ببینید، آقای پریگوژین اصلاً، حالا بخوام بگم اصلاً، بخوام بگم اکثریت اصلاً محبوبیتی نداشت در داخل روسیه. و نکته دیگری که وجود داره اینه که خیلی بیخردی به نظر میرسه توی این شرایطی که حالا خود کرملین گرفتار اون هست به واسطه بحران اوکراین، اومده باشه دست داده باشه به همچین فضایی که بخواد حالا حذف فیزیکی یه کسی که تو حالا هم تو خود همون هزار یک اما اگر وجود داره که آیا این واقعا مخالف بود یا هر چیز دیگه. اینجا برم باز سناریوی دیگه هم هست، مثلا اینکه این اگر این دوتا صدای انفجاری که گفته میشه آیا مثلا این میتونه یک عامل خارجی مثل یک پهباد یه چیزی دخیل باشه که این اتفاق افتاده. این هستش که من میگم باید چند روز صبر بکنیم که خیلی مسائل روشن شه، حداقل این که این هواپیما واقعا خودش سقوط کرده یا یک جسم خارجی بهش برخورد کرده. و اگر واقعا خودش سقوط کرده کرملین، من فکر میکنم که کرملین اصلا از این موضوع سودی نمیتونه ببره، یعنی حذف یک مخالف در چنین شرایطی یک هزینه خیلی زیادی رو به دست کرملین میذاره. من فکر میکنم واقعا خیراتمندانه نبوده اگر که تصمیم همچین موضوعی رو میخواستن داشته باشن.
آقای بخشیت، بر صورت چون هنوز جزئیات بیشتری از این اتفاق ما در دست نداریم و آنچه که خبرگزاری ها تا به اینجای کار اعلام کردن رو داریم با هم در میون میذاریم، حالا اگر مرگ گروه واگنر چه به صورت عمدی باشه چه به صورت سهوی تایید بشه، آیا تغییر و تحولی را هم در صحنه میدانی جنگ روسیه علیه اوکراین خواهد گذاشت؟
نه، واقعیتش اینه که تو خود میدان جنگ نمیگذاره، به خاطر که بعد از اون اتفاقهایی هم که افتاد نیروهای واگنر همه خروج پیدا کردن و خب توی خود سمت باخمود یا توی خود خط تماسی که در زاپاروژیا هستش یا تو منطقه خرسون هست همه یا نیروهای خود روسیه هستن، حالا یا نیروهایی که دوباره زیر مجموعه وزارت دفاع روسیه هستن از جمله مثلا از منطقه چچن و این مناطق. واگنر همه رفته بودن در بلاروس و خب البته خیلی از اونها هم توی این شرایط تو همون دیدار آقای پروگوژین با آقای پوتین خیلی یه موضوع همین بود که اینها بیان به هر حال زیر مجموعه وزارت دفاع قرار بگیرن، روسیه هم چشم پوشی بکنه به علت اون اتفاقی که افتاد، حالا به خاطر اون رشادت هایی که در خانش روسیه اونها در جنگ انجام داده بودن. از این جهت ما نمیتونیم در نظر داشته باشیم که حالا یک اتفاق خاصی توی میدان جنگ میفته. البته خب نیروهایی که در بلاروس بودن حالا اونها رو باید ببینیم که چه فضایی پیدا میکنند.
بسیار ممنونم از شما احمد بخشیته، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روسیه همراه ما بودن و ارجابی داشتن به خبری که ساعتی است در رأس اخبار بیشتر خبرگزاری ها قرار گرفته، سقوط جت شخصی حامل پریگوژین که گفته شده که هر 10 سرنشینش کشته شده و آقای پریگوژین هم در فهرست سرنشینان این هواپیما بوده. جزئیات بیشتر رو در بخش‌های مختلف خبری تقدیم شما خواهیم کرد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. خبری از ایران این که برخی نمایندگان مجلس از پایان بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی و ارسال اون به شورای نگهبان دادن، خبری که شورای نگهبان هم یک عضوش اون رو تایید نکرده و گفته هنوز چیزی به دست شورای نگهبان نرسیده. از سوی دیگر حسین جلالی نماینده رفسنجان هم گفته که این لایحه به قوه قضاییه هم ارسال شده برای تایید اون توسط رئیس این قوه. اظهارات متناقضی درباره سرنوشت این لایحه جنجالی منتشر شده. در همین زمینه با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کردم.
به اعتقاد من جمهوری اسلامی در برابر بحران‌هایی که امروز باهاش مواجه هستش، بحران سبک زندگی، دخالتی که تو سبک زندگی میکنه و نارضایتی که ایجاد میکنه، فقط یه بُعد از این بحران‌ها هست. این بحران‌ها چند و چی هستن؟ برنامه مشخصی برای حل این بحران‌ها نداره. به خاطر ماهیت ساختار و فقدان قوه هوشمند که باید اطلاعات و تجزیه و تحلیل کنه، کارشناسا رو به فراخوان بده، جامعه مدنی رو فعال کنه برای حل این بحران‌ها، در حال حاضر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از چنین ساختاری محروم هستش و برای همین توانایی مقابله با بحران‌ها رو نداره، از جمله بحران حجاب. من این سردرگمی رو ناشی از خود سیستم می‌بینم، یعنی سیستمی که در برابر مقابله با بحران‌ها نه راه حلی داره و به یه نوع روزمرگی رسیده و جز ابزار سرکوب، تداوم بازداشت‌ها، حبس‌ها، هیچ راهکار مشخصی نداره، از جمله مسئله حجاب که به یک امر عمومی تبدیل شده و یک جنبش اجتماعی حول شکل گرفته و یک نافرمانی مدنی در لایه‌های مختلف جامعه ایران، شهرهای مختلف حول محور این موضوع شکل گرفته و جمهوری اسلامی به نوعی مستفل شده و به این خاطره که با لایه‌های از این دست نمی‌توان با اراده جمع کثیری از مردم ایران در نافرمانی مدنی و اون به چالش کشیدن سیستم زور مقابله کرد. من از این منظر این استیصال رو تایید و تحلیل میکنم.
آقای نجفی، میدونیم که این لایحه جنجالی حجاب و عفاف در کمیسیونی در مجلس زیر همون اصل 85 قانون اساسی به جای صحن علنی مجلس بندها و مفادش تنظیم و تدوین شده. با نگاهی به گذشته، برخی از قوانین و برخی از همین لوایح وقتی که اجرا میشه و با واکنش منفی افکار عمومی در جامعه روبرو میشه، همه این نهادهای اجرایی و تقنینی در ایران توپ رو در زمین دیگری و میگن که کار ما نبوده. چقدر پیشبینی میکنید که اجرای چنین لایحه جنجالی دوچار همون سرنوشت بشه؟
یکی از خاصیت‌های همین تعدد مراکز تصمیم گیری هستش و قبول مسئولیت در برابر تصمیمات هستش. به این خاطر که شما میبینید مثلا خود رهبر جمهوری اسلامی برجام رو بر عهده نمیگیره، یعنی برجامی که تصویب شده بود رو مسئولیتش رو قبول نمیکنه و سعی میکنه به گردن مثلا رئیس دولت یا وزیر خارجه او وقت بندازه. مثالهای متعددی میشود در موردش صحبت کرد که به خاطر او تعدد مراکز قدرت جمهوری اسلامی مسئولیت ناپذیر هستش در برابر طرحهایی که چالش‌زا هستن. یعنی شما هم مثلا به طرح صیانت ما میتونیم اشاره بکنیم، تو بحث حجاب هستش، طرحهایی که هزینه‌زا هستش براشون مراکز و اون منابع قدرت سعی میکنن هر کس به گردن دیگری بندازن و از بار مسئولیتش تفره بروند، به خصوص طرح لایحه حجاب که ما اصولا شاهد هستیم که این لایحه بخش مهمی از مردم ایران رو تحریک خواهد کرد و اتفاقا اونها رو در تداوم مقاومت مدنیشون جریتر خواهد کرد. و از این منظر جمهوری اسلامی در یک بنبست گرفتار شده، از یک طرف نمیتواند در برابر حامیان خودش پاسخی داشته باشد که مسئله حجاب چی شد، چون حجاب یک مسئله نمادینه برای جمهوری اسلامی، شکستن این نماد سلسله وار به شکستن نمادهای دیگر هم میتونه منتهی بشه، و از یک طرف هم توانایی مقابله با اون نافرمانی مردم در جامعه رو نداره. یعنی شما ما اگه توجه کنیم از گشت ارشادی که زمان احمدی نژاد اوج گرفت که تا الان شما از مسئله برخورد با بدحجابی شده مسئله برخورد با بی‌حجابی.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما در روزهای اخیر منابع خبری و حقوق بشری از بازداشت و احضار بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات و کنشگران مدنی و سیاسی مخالف حکومت از سوی نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای البته امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر دادند، آن هم در آستانه سالروز آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی. بیشتر بشنویم در همین زمینه از بنیامین صدر.
در این روزها و لحظه ها با نزدیک شدن به سال روز کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و نخستین سال روز آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی در ایران، مدام خبر بازداشت کنشگران منتقد و مخالف جمهوری اسلامی و همچنین خانواده کشته شدگان اعتراض های سال 1401 به گوش می رسد. از طرفی جمهوری اسلامی ادعا می کند که ناراضیان سیاسی و مخالفان را در کنترل دارد و از سوی دیگر حتی حضور و دادخواهی خانواده‌های عمدتاً جوان از دست داده را نیز تحمل نمی‌کند. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر حقوق بشر مقیم فنلاند، در این باره می‌گوید:
برآورد جمهوری اسلامی این بوده که می‌تونه با بازداشت‌هایی که خودش بازداشت پیشگیرانه اسمش رو می‌گذاره، جلوگیری بکنه از تجمعات در سالگرد خیزش زن زندگی آزادی. او فکر می‌کنه که اگر یک سال گذشته با قتل حکومتی ژنا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ناگهان تجمعاتی شکل گرفت و اعتراضات به خیابان کشیده شد، دست کم الان میتونه زمان وقوع جنبش مردمی رو، زمان حضور مردمی در خیابانها رو حدس بزنه و دست بزنه به اقدامهای پیشگیرانه. برای همین سعی میکنه کنشگران شناخته شده رو، چه فعالان حقوق زنان، چه دانشجویان یا گروههایی که میتونن مردم بهشون اتکا کنن یا گروههایی که احیانا توان جمع کردن مردم رو دارن، اینها رو بازداشت بکنه. صرف نظر از این که چون این بازداشت‌های اساساً غیر قانونی است، یعنی شما نمیتونی یک نفر رو آزادیش رو سلب بکنی و بگی تو ممکن است ماه بعد یا دو هفته بعد بیای و یک کاری رو بکنی که از نظر من خلاف، من الان تو رو میگیرم. این خودش ایراد قانونی داره. حالا ما با جمهوری اسلامی سر و کار داریم، با حکومتی که حاکمیت قانون در اون معنای نداره. طبق برآوردی که پیشتر بهش اشاره کردم، داره سعی میکنه از تشکیل چون اعتراض های جلوگیری بکنه. اون چیزی که میگوید یا ادعا میکند در مورد جمع کردن تظاهرات، واژه‌ای که خودشون به کار میبرند، خودش هم میدونه که چون این چیزی محلی از اعراب نداره، به خاطر اینکه با مشت آهنین با سرکوب تونسته حضور مردم در خیابان رو فعلا محدود بکنه.
اما در آستانه سال روز آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی و با توجه به سرکوب حاکمیت، آیا اعتراض عمومی در ایران کمرنگ شده یا ریشه های آن از بین رفته است؟ کامبیز قفوری:
آن چیزی که دلیل آمدن مردم به خیابان بود، یعنی پیش زمینه هاش، اینها که برطرف نشده، مردم به یک دلیلی اومدن تو خیابون، مایه اعتراض اونها از بین نرفته. یعنی نه آزادی های اجتماعی که مردم میخواستن بهشون داده شده، نه سرکوب های سیاسی محدود شده، نه مسئله فقر گسترده از میان رفته، نه تبعیض از میان رفته. هیچ کدوم از دلایل اعتراض مردم که اونها رو به خیابون کشونده بود، اینها از میان نرفته. به همین خاطر هر لحظه باید احتمال برون آمدن این آتش زیر خاکستر رو بده. من فکر کنم شعارهای حکومت در مورد اینکه این اعتراضات به پایان رسیده رو حتی خود نیروهای امنیتی هم باور ندارن و این رفتارهای اخیر، مخصوصا دستگیری‌های گسترده و فشار و احضار و تهدید دانشجوها رو هم میشه در همین چارچوب دید.
در دو هفته اخیر گروهی از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان و شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌ها از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، بازداشت شدند و دلیل آن نیز تلاش برای برگزاری مراسم سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران اعلام شده است.
و اما یک هفته پس از بازداشت گسترده فعالان سیاسی و حقوق زنان در استان گیلان، شماری از شخصیت‌های سیاسی و کنشگران فرانسوی با ناعادلانه خواندن این بازداشت‌ها خواهان آزادی این افراد شدند. آنها در نامه‌ای به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس نوشتند که زنان و مردان ایرانی برای برابری و آزادی مبارزه می‌کنند و شهامتشان در سراسر جهان الهام بخش شده است. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی، دست کم 228 شخصیت سیاسی و حقوق بشری در فرانسه خواستار آزادی 12 زن کنشگر ایرانی شدند که از هفته پیشین در استان گیلان در بازداشت هستند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در چهارشنبه و پنجشنبه پیشین، متین یزدانی، فروغ سمیعنیا، یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاخسیاه، واحد خوشسیرت، سارا جهانی و همچنین مهسا بصیرتوانا، خواهر یکی از معترضان کشته شده را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند. روز سه‌شنبه 31 مرداد ماه، نامه‌ای که برای پشتیبانی از این کنشگران تنظیم شده به سفارت حکومت جمهوری اسلامی در پاریس ارسال شد. متن این نامه توسط شماری از نمایندگان دو مجلس ملی و سنای جمهوری فرانسه، وکلا و همچنین فعالان حقوق زنان امضا شده است. امضا کنندگان با اشاره به اینکه موجی بی سابقه از سرکوب به ضد فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان حقوق زنان در ایران به راه افتاده، یادآور شدند که هیچ کس نباید به دلیل باورهایش مورد آزار و اذیت قرار گیرد. در بین امضا کنندگان این متن، نام لورنس روسینیول، نایب رئیس مجلس سنا، اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، ساندرین روسو، نماینده مجلس ملی از حزب اکولوژیست و دومینیک واینت، وزیر پیشین محیط زیست فرانسه دیده می شود. آنها با غیرقانونی خواندن بازداشت‌های اخیر تصریح کردند که خواستار آزادی بیدرنگ این فعالان در بند و همچنین خواهان آزادی همه شهروندانی هستند که بر پایه عقایدشان در ایران زندانی شدند. در این نامه همچنین با ابراز همبستگی با زنان و مردان ایرانی که برای برابری مبارزه می‌کنند، به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری شد که مسئله آزادی بیان در مقررات پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است و جمهوری اسلامی نیز عضو این پیمان است. یک هفته پس از بازداشت گسترده فعالان سیاسی و حقوق زنان در استان گیلان، با وجود پیگیری خانواده‌های بازداشت شدگان، هنوز امکان آزادی موقت آنها نیز فراهم نشده است. بیدارزنی، رسانه گروهی از کنشگران حقوق زنان، روز سه‌شنبه گزارش داد که در هفته پیشین با وجود توضیحات شفاهی دادستانی در مورد صدور قرار وثیقه برای آزادی شماری از بازداشت شدگان، این امر هنوز محقق نشده است. بر پایه این گزارش، بازجویی‌های شبانه از این فعالان ادامه دارد و بازداشت شدگان برای بازجویی از زندان لاکان به ساختمان به گفته آنها اطلاعات رشت منتقل می‌شوند. در این گزارش افزوده شد که شماری از بازداشت شدگان هنوز از ساختمان اطلاعات به زندان بازگردانده نشدند. همچنین داروهای ضروری جلوه جواهری و فروغ سمینیا که هر دو بیمارند به آنها انتقال داده نشده است. تاکنون در مورد پرونده این فعالان اطلاع رسانی دقیقی انجام نشده. تسلیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، پنجشنبه پیشین اعلام کرد که یک تیم مرتبط با عناصر بیگانه بازداشت شده که در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به گفته تسلیم آشوب و خرابکاری بودند. فعالان سیاسی و حقوق بشری میگویند که در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی فشار و بازداشت افزون شده و این را نشانه ترس جمهوری اسلامی از اوجگیری دوباره اعتراض‌ها عنوان می‌کنند.
و اما ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران و نویسنده روز گذشته در سن 101 سالگی درگذشت. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه ها کار عکاسی میکرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد. آقای گلستان در دهه 30 استودیو گلستان رو هم تأسیس کرد. برای بررسی بیشتر این مسئله همکارم شاهین بشیری درباره فعالیت های هنری و شخصیت ابراهیم گلستان با کوروش صالحی معمار نقاش و از نزدیکان آقای گلستان گفتگو کرده.
با از اندوه برای از دست دادن من فکر میکنم یکی از بزرگترین اندیشمندهای معاصر ایران. من اجازه بدید اینجا یک تصحیح بکنم، چون به برداشت و استنباط خیلی ها ابراهیم گلستان رو محدود میکنن به یک سینماگر و اونم سینماگر مستند. تأثیر بزرگ گلستان دیدگاهش بود و اون اندیشه و چشم‌انداز فلسفیش بود. به نظر من حداقل در مورد من و هم نسلان من اینطور بود، چون وقتی نگاه میکنین به سینماش که شاید بیشتر از 70 سال پیش شاید باشه، حداقل اون بخشش که به جای مونده، میبینید این دوچار مرور زمان شده. ولی اندیشه گلستان و دیدگاهش حتی چند هفته قبل از به صلاح ودایشون با ما همچنان متفاوت، روشن و اویا بود. و اون به نظر من تأثیر بزرگ گلستان، که گلستان رو از دیگر هنرمندان متفاوت میکنه.
البته خب این نکته که شما میگید حتما قابل توجه هست، ولی به هر حال زمینه عینی این تفاوت دیدگاهی که شما ذکر میکنید طبعا در فیلمهای مستندش شاید به خصوص جلوه میکرد دیگه، اینطور هست؟
بخشیش اون بود، بخشیش این. شما ببینید اگر به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک به اصطلاح کسی که تاثیرگذار یک اوتور، ولی من میگم که اون سکو، یعنی سکوی سینما محدودتر بود. حداقل اون چند تا کار کمی که گلستان کرد، گویایی و نشاندهنده رشد و دید گلستان نیست. یعنی نمیخوام در عرصه تاریخی گلستان رو به عنوان یکی فقط محدود کرد به مثلا، ولی خب همون دیدم که نگاه بکنیم ایشون کارهای ترجمهی که شروع کردن موقعی که برای شرکت نفت شروع کردن، یکی دوتا کتاب اخیرش که به اصطلاح نوشتهی مستندی هست از کارشون موقعی که در نخلستانهای آبادان زیر گرما کارهای ترجمه می کردن. این کارها رو شاید میگم 60 خورده 70 سال پیش باشه، ولی همچنان دید یک دید دنیایی بسیار بازه، کاملا با اندیشمندهای همزمان خودش متفاوته و از خیلی های دیگه جلوتر بود. و اینه که اسم گلستان رو همچنان میگیم حتی در سن 100 سالگی مطرح نگه میداره.
گفتگویی بود با کوروش صلاحی، معمار نقاش، و از نزدیکان آقای ابراهیم گلستان درباره شخصیت و فعالیت‌های هنری ابراهیم گلستان، از پیشگامان سینمای روشنفکری در ایران که در سن 101 سالگی روز گذشته درگذشت. به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.